أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت سجود بر غیر خدا بود که به روایاتی استدلال شده بود که یک روایت صحیحه بود که مرحوم آقای خویی دلالتش رو تام دانست. سوال بود از سجود بعض الناس لبعض. پیامبر فرمود لو امرتو ان یسجده احدون لأحدن لس امرت المرأت تسجد لزوجها. ولی ما دلالت این روایت رو بر حرمت تمام ندونستیم. عرض کردیم از این روایت و امثال آن استفاده میشه که کرنش زیاد در برابر انسانهای دیگر مطلوب شارع نیست. شاهد هم آوردیم از نهج البلاغه که امیر المؤمنین به دهاقین شهر انبار که در ابتداء کشور ایران بود، در اون زمان نزدیک مدائن که مرور کردند، فترجلوا له و اشتدوا بین یدیه، پیاده دنبال مرکب حضرت دویدند. حضرت فرمود ما هذا الذي صنعتموه، فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا، فقال والله ما ينتفع بهذا امراؤكم وانكم لتشقون على انفسكم في دنياكم وتشقون به في اخرتكم وما اخسر المشقه وراء اهل العقاب. که این روایت با این متن مفادش حرمت این کار هم هست، ولذا باید بحث جدی بشه. اون تعبیر فتنتون للوالی و مذلتون للمؤمن در جای دیگر نهج البلاغه هست که حضرت وقتی از صفین برمیگشتن به سمت کوفه، حرب ابن شرحبیل که از سران قبیله اش بود، حضرت به او فرمود که چرا مانع نمیشید زنهاتون با صدای بلند گریه میکنن؟ اتغلبكم نساؤكم على ما اسمع الا تنهونهن عن هذا الرنين. حرب ابن شرحبیل پیاده در کنار حضرت که سواره بود داشت می آمد، و اقبل حرب یمشی معه و هو علیه السلام راکب، فقال له ارجع فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي و مذلة للمؤمن. به هر حال ما عرضمون این بود که این روایت صحیحه در مقام دلالت بر حرمت سجود برای غیر خدا نمی کنه، ولیکن ما حدودا 5 روایت داشتیم، 2 در زیارت ابی عبدالله حسین علیه السلام بود. ان الصلاة والركوع والسجود لا يكون الا لك، مصباح المتهجر نقل کرد، و بهار هم از یک زیارت دیگری این رو نقل کرد که مربوط به ابی عبدالله علیه السلام است. الصلاة والركوع والسجود لا يكون الا لك، و 3 روایت دیگه هم بود. لأنک لا اله الا انت، پس سجود
سجده عبادت مورد نظر
نخیر، سجود فقط برای خداست. الوهیت خدا منشأ میشه که برای غیر خدا سجود نکنیم. بله چرا؟ نه چرا؟ از سجود لا یکون الا لک. بچی برای انصراف من نمیدونم، بعید نیست ارتکاز متشرع بر حرمت سجود لغیر الله باشه. بله خب رکوع هم ملتزم بشیم، منتها چون روایت دیگر رکوع نداشت اینجا باید وثوق به صدور پیدا کنیم و بعید نیست وثوق به صدور. دعایی بر جعل و تزویر که نبود در این زیارت ها. رکوع عبودیت شرط است، رکوع تعظیمی برای غیر خدا اونم حرام باشه. چرا؟ چرا کی گفته؟ رکوع به حد شرعی، نه صرف خم شدن، رکوع به حد شرعی حد خاص رکوع مشخص است که وصول راحتین الی رکبتین. نه رکوع بالاخره این رکوعی که خب این منصرم رکوع به همون رکوع محدود به حد شرعی است. خب اینم بگیم جائز نیست برای غیر خدا، چه اشکالی داره؟ اگه سندش رو وثوق پیدا کنیم ملتزم میشیم. راجع به سجود ملائکه برای آدم سلام الله علیه، خب روایات توجیه کرده، ما برخی از این توجیهات رو میخونیم. روایت احتجاج داره که فکیف امر الله الملائکه بالسجود لآدم قال ان من سجد به امر الله فقط سجد لله. چون خدا امر کرد سجود کنن برای آدم، سجود به امر خدا سجود برای خداست. اتفاقا در روایت دیگر که باز در احتجاج نقل میکنه جلد 1 صفحه 27 که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه که والله حیث امر به سجود لآدم لم یعمر به سجود لصورته فلیس لکم ان تقیسوا ذلک علی لانکم لا تدرون لعله یکره ما تفعل لعله یکره ما تفعلون اذ لم یعمرکم به ارأیتم لو اذن لکم رجل دخول داره یوما بعینه الکم ان تدخلوها بعد ذلک بغیر امره او لکم ان تدخلوا دارا له اخرى بغیر امره قالوا نعم قال فان لم تاخذوا الکم اخذ اخر مثله قالوا لا لانه لم ياذن لنا بالثاني كما اذن في الاول. خدا امر کرد به سجود برای آدم، امر نکرد که به سجود برای غیر آدم. این یک توجیه که سجود برای آدم سجود برای خدا، چون خدا امر کرد با این توجیه نیاز به بررسی داره. اگر سجود برای غیر خدا عبادت اوست، با امر خدا عبادت غیر خدا عبادت خدا نمیشه. آقای خویی فرمودن اگر خدا دستور میداد ما بت بر بت سجده کنیم، این سجود ما میشه سجود لله. این درست نیست. تعبیر اینه، آقای خویی فرمودن که یک توجیه این است که بگیم از سجود و این کان لآدم الا انه حیث کان به امر من الله فهو فی الحقیقه سجود له و هو عین العبودیه و التوحید. الا ترى ان الملک اذا امر به تعظیم شخص و الخضوع له فتعظیمه فی الحقیقه عائد الى الملک و خضوعه یرجع بالاخره الى الخضوع الیه لانبعاثه عن امره و علیه فلا یجوز السجود لغیر من امر به تعالی لکونهی شرکن فی العباده بعدن لم یکن صادرن ان امره. وقد ذکرنا فی بحث تفسیر ان السجود للاسنام انما لا یجوز لعدم اذنهی تعالی فی ذلک و الا فلو اذن تعالی بهی لم یکن بهی بأسان لکونهی طاعتا له و امتثالا لامره. خب این نیاز به توجیه داره. بله اگر خدا از بده از سجود تعظیمی بکنیم برای غیر او خب اشکالی ندارد، اما اگر سجود عبادی بکنیم برای غیر او، پرستش کنیم غیر خدا را، خب این پرستش غیر خداست ولو به اذن خدا. یعنی لا تعبدوا الا الله تخصیص خورده، لا تعبدوا الا الله او من امرکم الله به عبادتهی، نه اینکه این عبادت خدا می شود. چطور عبادت خدا می شود؟ خدا اگر بگه سجود عبادی بکنید غیر من را، پرستش کنید عیسی ابن مریم را، پرستش کنید مریم بنت عمران را، مریم مقدس را، خب این عبادت خدا میشه کسی این کارو بکنه؟ حالا بالاخره یک مصداقی داره عبادت غیر خدا، صرف تعظیم نیست. شما اگر یک عالم ورعی را دستش رو ببوسید او رو تعظیم کردید، اما او رو عبادت کردید؟ عبدته ولا عظمته. اگر خدا امر بکند که شریک قرار بدهید برای من در عبادت، شریک دیگر نمی شود در عبادت. شریک در عبادت دیگه، شریک در عبادت یعنی چی؟ یعنی غیر خدا رو عبادت کنیم. حالا اگر خدا از بده غیر او را عبادت کنیم دیگه عبادت غیر خدا نمیشه؟ پس سجود غیر خدا، سجود تعظیمی اگر باشد، حتی اگر خدا هم از ندهد، این عبادت غیر خدا نیست، فوقش سجود تعظیمی است برای غیر خدا، نه اینکه عبادت میکند غیر خدا. مگر هر تعظیمی عبادت ذاتیه سجود اینه که سجود لله قصد قربت نمیخواد تا بشه مصداق پرستش خدا. حرف درستی هم است، اما نه که سجود به هر کسی عبادت اوست. مگر شارع ادعاءن بفرماید که مطلق السجود عبادتون، این دلیل میخواد، اما از نظر عرفی این کسی که خم میشود عتبه مقدسه را حالا بوس میکنه، حالا قصد سجودم بکنه این عبادت کرده امام را؟ نه، نهایت تعظیم از او صادر شده. توجیه دوم که در برخی از روایات ذکر شده، عرض میکنم توجیه دومی که در برخی از روایات ذکر شده اینه که ملائکه قبله قرار دادند آدم را. این راجع به حضرت آدم، راجع به حضرت یوسف هم سجود کردن لله به داعی شکر. علی ابن ابراهیم در تفسیرش از محمد ابن عیسی نقل میکنه از یحیی ابن اکثم یحدثنی محمد ابن عیسی، که اون محمد ابن عیسی ابن عبید یفتی نیست، ان یحیی ابن اکثم که اون شخص فاسق هست که از بزرگان از مربوط به خلیفه عباسی بود، از معارف مربوط به خلیفه عباسی بود. ان موسی ابن محمد صلی الله علیه و سلام سئل عن مسائل فعرضت علی ابی الحسن علی ابن محمد رضا علیه السلام، مناسبت هم که هست، فکان احدها ان قال له اخبرنی عن یعقوب و ولده اسجدوا لیوسف و هم انبیاء، فعجاب ابو الحسن علیه السلام اما سجود یعقوب و ولده فانه لم یکن لیوسف انما کان ذالک منهم طاعتا لله و تحییتا لیوسف کما کان سجود من الملائکه لآدم طاعتا لله و تحییتا لآدم. خب اینجا تعبیر قبله قرار دادن حضرت آدم نیست، ولی سجود لآدم هم نیست، سجود لله هست، بدائی تحییته برای حضرت آدم، یا سجود یعقوب و فرزندانش هست بدائی تحییته برای یوسف، ولیکن تعبیر قبله در برخی از روایات دیگر آمده، احتجاج جلد 1 صفحه 51 از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل میکنه، لم یکن سجودهم یعنی از پیامبر هم نقل میکنه، لم یکن سجودهم یعنی الملائکه لآدم انما کان آدم قبلتا لهم یسجدون نحوه لله عز وجل ولا ینبغی لأحد ان یسجد لأحد من دون الله یخضع له کخضوعه لله و یعظمه بالسجود کتعظیمه لله. اینم جزء روایات نهی از سجود لغیر الله میشه قرار داد، که غیر از اون روایت دیگر احتجاج است که دیروز خوندیم. ولو امرت احدا ان یسجد لغیر الله لامرت ضعفاء شیعتنا ان یسجدوا لمن توسط فی علوم علی وصی رسول الله صلی الله علیه و آله. خب ما الان هم عرض میکنیم، چرا عجب؟ خب الان هم عرض میکنیم، ما الان هم عرض میکنیم، این توجیه هم با ظاهر قرآن نمیسازه. اسجدول آدم با اینکه اسجدول الله آدم قبله باشد، یا آقا تصریح میکنه این روایت که میگه انما کادم آدم قبلتن لهم یسجدون نحوه، یعنی به سمت او، اما یسجدون لله. خب این توجیه ها با ظاهر آیه نمی سازه. ظاهر سجود لهو سجود لآدم این است که مسجود آدم بود، نگفت سجود الی، گفت سجود لهو. عرض کردم ابلیس هم گفت لم اکن لأسجد لبشر خلقته من طین، اسجد لمن خلقته طینا، ما لک ان لا تسجد از امرتک، یا ان تسجد لما خلقت بیدی، استکبرت استکبرت ام کنت من العالین،
تکبر نسبت به خدا داشتن نسبت به دست آدم.
حالا یعنی ذاتن متکبر بودی، این نفر اون کان عالیان کان من العالی، هم کنت من العالی، یعنی ذاتاً متکبر بودی یا در اون حال دچار استکبار شدی؟ استکبرت ام کنت من العالین؟ نه خیر، حالا ظاهر آیه بعید نیستیم باشه، یعنی عالین یعنی اون همونایی که ذاتاً مستکبرن. ان فرعون کان عالیاً فی الارض کان من العالین. حالا بعضی از روایات تفسیر کردن عالین یعنی اون ملائکه درجه یکی که اصلا اونها سجده نکردن به آدم، اصلا خبر ندارن که خدا انسان خلق کرده. حالا بعضی روایات اینجوریه، نمیدونم، میشه خبر نداشته باشن بعضی از ملائکه که اهل بیت خلق شدن؟ اون ملائکه که خبر ندارن اهل بیت خلق شدن درجه یک نمیشن اونا، ولی بعضی از روایات اینجور دارن. هم کنتم من العالی یعنی اون درجه یک های ملائکه که اونا سجده نکردن بر آدم مستثنا بودن، تو جز اونا که نبودی، پس مستکبر بودی. حالا بگذاریم، ما به نظرمون توجیه اون این روایات حالا یا از باب تقریب به ذهن بوده، اینه که سجود لآدم تعظیم لآدم بود، شارع تجویز کرده بود، عبادت آدم که نبود که. مثل اینکه در روایت داریم پسران حضرت آدم با خواهرانشون ازدواج کردن، روایت داریم، برخی از روایت میگن با جن ازدواج کردن، ولی زمان ما بخشیمون جنهامون به جن رفته، ولی زمان میبینید یک کارایی میکنیم که برخلاف آدمی زاد هست. برخی روایت اینجور داره، برخی از روایت هم داره نه ازدواج کردن با خواهرانشون، که آیه طباطبایی همین رو در المیزان تقویت میکنه، میگه و بس منهما رجالا کثیرا و نساءا. این معناش اینه که ما فقط فرزندان آدم و حوا هستیم، زن دیگری از جن در میان نبوده است. به هر حال خب چه جور جایز بود در اون زمان ازدواج با خواهر؟ لمصلحته، سجود تعظیمی مثل آدم و مثل یوسف جایز بود. حالا تقریب کردن گفتن چون به امر خدا بود یا آدم قبله بود، و الا ظاهر این روایت رو نمیشه عکس کرد، چون خلاف قرآنه. ما به نظرمون باید تفصیل داد بین سجود تعظیمی و سجود عبادی. اینطور نیست که مطلق تقدیس و تعظیم عبادت باشه. واقعا ما حجر الاسود رو تقویل میکنیم، تقدیس حجر الاسود است دیگر، عبادت میکنیم حجر الاسود رو به اذن الله، یعنی نعبد الحجر به اذن الله. این عرف متشریع با داره از این مطلب، ما تقدیس میکنیم، مگر هر تقدیسی عبادته؟ عبادت ظاهرش اینه، یک نوع ربوبیتی قائل برای اون معبود، نه صرف تقدیس. شما دست یک عالم ورعی رو میبوسید، تقدیسش میکنید، اما او رو پرستش نمی کنی. پرستش در عرف متشرعی متقوم است به یک نوع ادعای ربوبیت برای مسجود. همینه که نصارا برای مسیح قائل بودن، گفتن متحد است با خدا، پدر، پسر، روح القدس، ستا در این یکی. حالا بعضی هاشون میگن ما همی حرف عرفا رو میزنیم که قائل به وحدت وجودن. خب اگه اینجور باشه اختصاص نداره که به عیسی و مریم، نعوذ بالله، خدا با فرعون هم متحده، با فرعون و نمرود و شمر و وحدت وجوده دیگه، اختصاص نداره به عیسی ابن مریم. به هر حال عبادت که میگفت ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی ان اعبدوا الله ربی و ربکم، یا در قرآن میگه که اینها عبادت میکنن عیسی ابن مریم را، عبادت میکنن عیسی ابن مریم را. خب این عبادت، اینو اعتقاد به ربوبیت اینها بود، یعنی یک حالا استقلال مایی پیدا کردن اینها در مقابل خدا. حالا خدا بهشون این استقلال رو داده، بالاخره مستقل شدن. جاهلیت هم مشرکین اینجور فکر میکردن که فرشته باران دیگه مستقله، او تصمیم میگیره باران نازل کنه و از او ربه، و این بت نماد فرشته باران پرستش میشه تا باران نازل کنه. بعدم که میترسن مثل مشهد سیل بیاد، اون فرشته‌ای که فرشته عذاب سیله، او را عبادت میکنن که بلکه از سخط او در امان باشن. معتقدن او تصرف میکند در خلق، اون فرشته عذاب، فرشته رحمت. خدا کناری نشسته، تو این کارهای جزئی دخالت نمیکنه، واگذار کرده به این فرشته ها. ولذا عبادت میکردن اینا رو به عنوان که اینا ربوبیت دارن. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اینها معتقدن اینا اربابند، ربهای منطقی. خدا رب الاربابه. این مشکل داشت. اما حالا تقدیس چه اشکالی داره؟ اگه دلیل بر من نداشتیم چه مشکلی دارد؟ سجود تعظیمی، رکوع تعظیمی، این دلیل تعبدن میگوید سجود لغیر الله حرام است و ما ملتزم میشیم. خب هم استثناء هم داره، سجود لآدم در اون زمان جائز بود، مگر در تاریخ ننوشتن حضرت، خب در زمان حضرت یعقوب هم گفتن دو تا خواهر رو گرفته بود با هم. حالا شاید اون زمان جمع بین نقطه جائز بوده، اینجور میگن تو تاریخ جائز بوده. حالا اون که جائز بوده، شاید سجود لغیر الله هم در حد یوسف جائز بوده. فقر رو له سجدا قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا. بله لازم است حضرت یعقوب امر بکند، این کار رو انجام داد حضرت یعقوب. کی گفت باید امر باشد؟ من میگم در اون زمان جائز بود سجود برای یوسف، در اسلام حرام است. تفسیر میگید؟ تفسیر سوره یوسف میگید؟ حالا انشاءالله استفاده میکنیم از محضرتون. خودم امر فخر رو له سجدا دیگه. شاید در مقابل بزرگان عادت داشتن سجده بکنن، اون فرزندان یعقوب، خود حضرت یعقوب هم که شأنش عجله، اما یوسف رو که دید. آقا کی میگه؟ کی میگه اینو؟ من کی گفتم؟ من گفتم سجود تعظیمی در اسلام حرامه. شاید در زمانهای گذشته مثل جمع بین الاختین، مثل ازدواج با خواهر که جایز بود، اینم جایز بوده. من که گفتم هم داشته. خب اما راجع به تقبیل عتبه، خب صاحب اون میگه فما یفعله سواد و شیعه من از سجود علال عتبه مشکلون جدن. خب درسته، اگه واقعا اینا سجود بکنن بر امام جائز نیست. حالا بعضی ها دیدم تو تعلیق عروه نوشتن که سجده شکرم اگر بخوان بکنن، چون ظاهرش اینه که دارن سجود بر امام میکنن، اینم مشکل هست. ولی لولا عنوان ثانوی چه اشکال داره؟ میرسه اونجا سجده شکر به جا میاره که بعد از مدت ها توفیق پیدا کردم بیام زیارت ابی عبدالله، بیام زیارت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. مشکلش چیه؟ سجود شکر میکنه. ولی عنوان ثانوی که وهابی ها بگن اینها بت پرستن، مشترکن، حالا اگر عنوان ثانوی مترتب بشه بحث دیگری است، و الا چه اشکالی داره؟ حالا ولو یکی فکر کنه ما سجود میکنیم لغیر الله، اما ما که قطعا قصد سجود لغیر الله نداشتیم، سجود شکری بود به داعی این که خدا رو شکر میکنیم به این نعمت عظما. و اما تقبیل، صاحب عروه گفته درست هم هست، تقبیل چه اشکالی داره؟ ولو مستلزم انحناء کامله، اما من قصد ندارم با این انحناء هم تعظیم کنم، سجود عنوان قصدیه. مثل این که آدم میخواد یک زمین رو تقبیل کنه، این زمین مقدسی است، خاک پاک کربلاست، میخواد تقبیل کنه. خب تقبیل زمین مستلزم انحناء کامله، اما قصد تعظیم با انحناءش نداره، قصد تعظیم داره با تقبیل، یعنی سجود محقق نمیشه، چون سجود عنوان قصدی است، یعنی سجود بدائی، تعظیم به سجوده. این شخص هم چه قصدی ندارد، ولذا این هم که بعضی همین رو هم در تعلیقشون گفتن احتیاط واجب ترکشه، الاحود ان لم یکن اقوا ترکه، نه وجهی نداره. با همون انحناء قصد تعظیم میکنه، نه با تقبیل. این آقا با تقبیل قصد تعظیم داره. مثل اینکه شما قرآنی رو زمین خم میشی قرآن رو میبوسی، خب این با انحناءت قصد تعظیم داری، نه با اون تقبیلت. منتها انحناء مقدمه تقبیل این قرآن روی زمینه، یا تقبیل اون عتبه است که یعنی درگاه. خب اما فرمایش آقای حائری انصافا فرمایش خوبیه، فرمودن که سجود محرم اختصاص به وضع الجبهه علی الارض نداره. همین که این آقا چانش رو زمین بذاره، گونش رو زمین بذاره، یا من فهم میکنم نزدیک بکنه خودش رو زمین، عرف عام میگه سجود لغیر الله. سجود مأمورون به متقوم است به وضع الجبهه علی الارض، اون سجود نماز، سجود تلاوت، ارتکاز متشرعه، اون سجود رو متقوم میدونه به وضع الجبهه علی الارض. اما سجود محرم نه، بعضی از بودایی هستن سجودشون هند، تایلند، چین، ژاپن، اینا اینجور نیست که پیشانیشون رو یا صورتشون رو زمین بذارن، خم میشن نزدیک میشن، اونقدر نزدیک میشن دیگه مردم به اینا راکع نمیگن. حالا ممکنه در عرف متشرعی رکوع جلوسی صادق باشه، اما مردم تو دنیا به اینا راکع نمیگن، نمیگن خم شده، میگن به زمین افتاده. به زمین افتادن لازمی وصل بکنه صورتشو به زمین، ولذا الاحوت ان لم یکن اقوا اینجا جاشه که بگیم حرام است همین مقدار از سجود لغیر الله. از این بحث بگذاریم وارد بحث تشهد بشه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک، اصلا سجود اینا همینه، با اون انحناءشون قصد تعظیم میکنن در مقابل مجسمه بودا.
سجده با انحناء که قصد تعظیم نیست، سجده مگه در شرط که انحناء به تعظیم باشه،
هیئت منحنی. نمیگم نمیگم خم شدن، اون هیئت منحنیش رو ایجاد میکنه به دعای تعظیم با این انحناءش، نه با تقبیلش. کسی که عتبه رو میبوسه، درگاه حرم مقدس رو میبوسه، او با تقبیلش داره تعظیم میکنه. حالا شما از بودا خبر دارید؟ من خبر ندارم. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده است که آقا اصلا وجوب تشهد دلیلی غیر از تسالم اصحاب نداره. النصوص الواردت و فی التشهد غیر وافیتن به وجوبه لعدم ورود آفی مقام التشریع. بل فی مورد آخر من نسیان او تقییت او شک فی عدد رکعات او غیر ذالک من مایوه و دلالت ها علی الوجوب و این کانت لا تخلو من ایماء نلن. خب اصل این که این مطلب مورد تسالم فقهای امامیه است شکی نیست. در جواهر میگه بلا خلاف اجده ولی الاجماع به قسمه علی ولی المحکی و من الاجماع به قسمه علی متواترون او فی اعلا درجات الاستفاضه. در مستند مرحوم نراقی میگه از هو واجبان اندنا بل ضروره من مذهبنا. امالی هم صدوق میگه که من دین الامامیه ولی عامه اختلاف دارن. وجوب تشهد اول رو بسیاری از اینا منکرن. ابو حنیفه وجوب تشهد اخیر رو منکره. بعضیا وجوب هر دو تشهد رو منکرن. وقتی حرف بی دلیل بزنی هر چیزی میشه گفت. اما شیعه متفقن بر وجوب تشهد در رکعت دوم و رکعت اخیره. خب اما همونطور که آی خویی هم دارن، چرا ما بگیم دلیل روایی روشنی نداره؟ نه داره. وسائل جلد 6 صفحه 406 صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا قمت فی الرکعتین فلم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعت الثالثه قبل ان ترک فجلس و تشهد و قم فاتم صلاتا. درسته این در مورد نسیانه ولی مطلقه دیگه. چرا اطلاقش اقتضای وجوب مطلق تشهد رو در رکعت دوم نکنه؟ یا وسائل جلد 6 صفحه 397 صحیح فضلا عن الفضیل و زراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام: اذا فرغ من الشهادتین فقط مزد صلاته فان کان مستعجلا فی امر یخاف ان یفوت فسلم و انصرف اجزاه. تشهد رو بگه، حالا اگر مستعجل بود دیگه مستحبات تشهد رو لازم نیست بگه، سلام بده و از نماز خارج بشه. باز وسائل جلد 6 صفحه 424 صحیح حلبی: اذا التفت فی صلات مکتوبه من غیر فراغ فعد الصلات. اگر انحراف از قبله پیدا کردی، انحراف فاحش، نمازت رو اده کن. و ان کنت قد تشهدت فلا توعد. اما اگر تشهد رو خوندی بعد انحراف فاحش پیدا کنی از قبله، ولو قبل السلام، چون سهون بوده، سهون انحراف از قبله پیدا کردی، نمازت مشکل نداره. ولذا اطلاق این روایت خوبه. اما مشکل وجود روایاتی است که ظاهرش عدم وجوب تشهده. فقیهی در شیعه قائل نشده ها، اما باید این روایت رو بررسی کرد. اولین روایت رو بخونم. صحیح زراره: الرجل یحدث بعد ان یرفع رأسه من السجدت الاخیره و قبل ان یتشهد قال ینصرف فیتوضا فان شاء رجع الى المسجد و ان شاء ففی بیته فیتشهد ثم یسلم و این کان الحدث و بعد شهادتین فقط مزد صلاتو. اینا بعضی ها گفتن معناش اینه پس تشهد واجب نیست دیگه، چون اگه تشهد واجب بود هنوز وسط نمازی، احداث حدث وسط نماز شده و نمازت باطل بشه. امام قدس سره در کتاب الخلل و فسلات اومدن به جنگ این حرف، گفتن آقا اصلا ما تشهد و واجب میدونیم، اما این روایت مطابق با قاعده است. بعد از سجده اخیره بعد از سجده دوم رکعت اخیره فرائض نماز تموم شده. آقا از سنتو لا تنقض الفریضه. سهواً احداث حدث کردی یا حالا استراراً هم آیه سیستانی ملحق کرده، فدای سره، شرمنده نباش، نماز صحیحه، چون اخلالت به تشهده، از تشهد و سنت، اخلالت به سلامه، سلامم سنته. نگاه کنید کتاب الخلل فی الصلات صفحه 131 آقای سیستانی هم با یه الاحوت تایید کرده امامو، میگه من جرأت ندارم فتوا بدم، ولی تو بحث استدلالی منم مثل شما نظرم اینه که این روایت مقتضای قاعده است. ما گفتیم آقای سیستانی باید بگن داخل سجده اخیره بشه، ولی هنوز تمام نشده. مقتضای نظرشونه که از سنتو لا تنقض الفریضه تأمل بفرمایید انشاءالله تا پس فردا. والحمدلله رب العالمین.